جایی که من و دوستم شبنم از نوگفته‌های زندگی مدرن میگیم. هر هفته با یک آجیل تازه همراه ما باشید. سلام، به یه اپیزود دیگه از پادکست آجیل خوش اومدید. خب اینجا من در کنارم ویرچوالی یعنی به طور مجازی یاسی رو دارم. سلام یاسی، چطوری؟ حالت خوبه؟
سلام، خوبم مرسی، بد نیستم.
تعریف کن ببینم کار جدیدت چطوره؟ چند روز گذشته و آره چجوریه کلا؟
آره خوبه، فعلا هفته اوله و هنوز به قولن ماه عسل طوریه، یعنی همه مثلا خوش اومدی، چقدر خوب اینا، ولی کلا یه کمی برام جالب تره. خب نمیدونم تو میدونی یا نه، ولی من خب درون گراترم به نسبت میزان مثلا میانگین آدم ها، در واقع درون گرا حساب میشم. و برای من یه چیزش که خیلی جالب بود این بود که چون که توی محیط جدیدی نبودم و محیط همین محیطی بود که خودم بودم، خیلی آسونتر با همه آدم ها شروع کردم صحبت کردن و بگو بخند و اینا، در صورتی که اگه تو اون محیط بودم و این همه آدم رو نمیشناختم خیلی سخت‌تر بود برام که مثلا حالا چیزی که تو ذهنم هم بگم، یعنی برام زمان بیشتری طول میکشه تا مثلا با همه اخت بشم.
آره، یعنی چون تو خونه هستی حالا دقیقاً. تو محیط خودتی راحت‌تر.
آره دقیقاً. یه دونه ملاقات یا میتینگ جلسه داشتیم با رئیسم. خب من سن گفت میدونم خیلی شرایط بدیه، خیلی ولی برای تو چطور بود اینا؟ من میگفتم بودم که آره خب خیلی بده که الان مثلا نمیتونم همه رو ببینم، ولی برای من اوکیه مثلا تو محیط خودمم اینا. آ چه جالب، ولی برای من که مثلا خیلی برونگرام، چون خب منیجرم اصولا خیلی برونگرام دیگه چیزه، برای من خیلی سخته که این کانکشن ها و این دوره همیا و مثلا اینجوری نیست ندارم. و من پیش خود فکر کردم که آها پس کنم من چون خیلی مثلا درونگرا هستم برای این آسون تره.
یادت اولای قرنطینه من همش به تو میگفتم، گفتم یاسی من دارم دیوونه میشم، ازن دارم، یعنی فکر کنم 20 روز دیگه طول بکشه من قشنگ یک روانی تبدیل بشم، چون اصلا نمیتونم اینو قبول کنم، یعنی اینجوری بشینم تو خونه و از خونه کار کنم خیلی برام سخته. ولی فکر کنم اون نمیدونه که تو تازه خیلی هم خوشحالی از شرایطی که ایجاد شده. آره بعضی آدم هستن که مثلا خب دوست دارن بیشتر تو خونه کار کنن یا تو محیط سیف خودشون کار کنن، ولی من واقعا اینطوری نیستم. من خیلی دوست دارم بیرون باشم، دوست دارم آدم ها رو ببینم و اصلا چیز میشم، بور میشم، مثلا از یه میرم توی یک هد اسپیس دیگه، اصلا اوزام خراب میشه. حالا خیلی خوب بود اتفاقا این چیزی که تعریف کردی. خب اپیزود امروزمونم راجع به اینه که کلا چطوری میتونیم اجتماعی تر باشیم و خب یه نگاهی هم می‌خوایم بکنیم اتفاقا به همین انواع شخصیت آدم‌ها در رابطه با روابط اجتماعی که یا میتونن برونگرا باشن یا درونگرا باشن، یا اینتروورت و اکستروورت به انگلیسی.
بریم ببینیم.
بریم. خب یاسی اول بیام نگاه کنیم ببینیم این دو دسته شخصیتی که اینجا حرفش رو میخواییم بزنیم، اینتروورت یا درونگرا و اکستروورت و برونگرا، چی هست تعریفش؟ درونگرا تعریفش یه فردیه که بیشتر سرش و فکرش گرم به مسائل مربوط به خودش و احساسات خودش تا اینکه تحت تأثیر عوامل خارجی باشه. حالا برخلاف اون اکستروورت یا شخصی که برونگرا هستش، یک فردیه که بیشتر نگران یا میتونیم بگیم درگیر اتفاقات و مسائلیه که در اطرافش میفته تا اینکه چیزایی که صرفا مربوط به خودش هست. که خب طبیعتاً توی انواع مختلفی از روابط اجتماعی که داریم این افراد خیلی متفاوت از هم رفتار میکنن. خب حالا روابط مختلف اجتماعی یا شخصی که ما آدم ها توی زندگیمون باهاشون روبرو هستیم چند مدل مختلف داره. روابط اجتماعی که ما درگیرش هستیم از نوع داوطلبانه و شخصی، مثل روابطی هستش که تو با بهترین دوستت، همسرت یا پارتنرت، دوست دخترت، دوست پسرت اینا داری. میتونه از نوع غیر داوطلبانه و شخصی باشه، مثل پدر و مادر، مثلا پدر تو که تو خود انتخاب نکردی،
نه.
یا خواهر و برادرت، یا پدر بزرگ مادر بزرگت، و یا همکارات که به طور غیر داوطلبانه اون رابطه شروع میشه ولی میتونه شخصی باشه. روابط داوطلبانه که اجتماعی هستن میتونه مثلا یه کسی باشه که تو باهاش میری جیم، یعنی یه کسی که مثلا توی کلاس ورزش باهاش آشنا شدی، خودت خواستی، آره خودت خواستی این رابطه رو ایجاد کنی، ولی خب یه رابطه میتونیم بگیم اجتماعی شخصی نیستش. و یکی دیگه غیر داوطلبانه اجتماعی هست، مثل همکلاسیات هستن، همکارات هستن، همسایهات هستن، معلمت هست و اینا. حالا توی این روابط آدمهایی که برونگرا هستن و درونگرا هستن خب خیلی متفاوت رفتار میکنن دیگه. حالا بعضی وقتا یه اشتباهی ایجاد میشه که مردم فکر میکنن مثلا آدمی که درونگرا هست آدم خجالتی هم هستش، خب ولی میتونه دقیقا همیشه اینجوری نباشه. یه تعریفی هم داره، تعریفش رو تو میخوای بگی که چطوری میتونیم جدا کنیم این خصیصه ها رو از مثلا یه اختلالی که وجود داره.
آره درسته. کلن آدم هایی که مثلا درونگرا هستن بیشتر دوست دارن ریفلکت کنن و با خودشون مثلا یه چیزایی حل و فصل کنن، یعنی بیشتر تفکرشون به صورت ریفلکتیو و با خودشونه. ولی حالا یه سری چیزای دیگه هم هست، مثل استرس توی یک اجتماع بودن، یعنی توی محیط اجتماعی بودن، و همطوری مثلا بهش میگن سوشال اکواردنس، یعنی مثلا این طرف عجیب غریبه وقتی توی جمعیه. و یک مدل دیگه هم اینه که یک سری هستن که آتیزم دارن یا اوتیست هستن که اونا رفتارهای متفاوتی دارن.
درسته. اتفاقا یه نکته دیگه هم که من میخوام اینجا اشاره کنم راجع به مثلا همین خجالتی بودن یا این استرسی که بعضی افراد توی مقابله با افراد دیگه تو اجتماع بهشون دست میده، نوشته بودش که ببین یه آدمی که برونگرا هست میتونه به شکل خیلی عجیبی خجالتی باشه و دلیلش هم میتونه همون استرسش باشه، یا یه کسی که آدم درونگرایی هست میتونه خیلی پابلیک اسپیکر خوبی باشه یا سخنران
آره،
خوبی
دقیقا.
باشه.
یه اشتباهی که همیشه میشه که فکر میکنم مثلا کسی که برونگراست اصلا دوست نداره بره مثلا توی جمع باشه یا اینا، ولی در اصل که اینطوری نیست.
دقیقا. و گفته بودش که این انواع مختلف پرسونالیتی آره یه تیف هستن که میتونی تو هر قسمت اون تیف در واقع قرار بگیری. حالا یه تستی هم داره که فکر کنم تو تستشو کامل کردی، درسته؟ یکم بگو ببینیم مثلا چه نکاتی رو توی این تست، چه نتیجه هایی رو میتونی بگیری.
یه تست خیلی معروفی انگار توی روانشناسی، منم نمیشناختم، که بهش میگن مثلا 16 تا شخصیت. بعد توی این 16 تا شخصیت مثلا یه سری دسته‌بندی ها داره که هر کسی یک طوری میتونه باشه، ولی خب سوالای متفاوتی میپرسه دیگه، راجع به مثلا تو جمع اگه باشی مثلا میری اون گوشه میشینی یا نه، یا مثلا اگه آدمای جدید ببینی سری میری با طرف حرف میزنی یا نه، سوالای اینطوری دیگه، سوالای دونه دونه اینطوری، یا مثلا یه چیزی رو مخت میره یا نه، یا اگه یه کار اشتباهی انجام بدی هی بهش فکر میکنی یا نه، سوالای اینطوری. ولی خب خیلی جالب بود برام که اون 16 دسته‌بندی که کرده بود خیلی به نظر من دقیق بود، و حتی مثلا چند تا دوستامون 2 سال قبل یا 3 سال قبل داده بودن و همون اومد، یعنی چیز رندومی نبود، میدونی دقیقا، یعنی یه ساینس و علمی پشتش بود. و چیزایی مثل اینو نشون میده که مثلا آیا بر اساس احساس تصمیم میگیری یا مثلا عقلانی، آیا برونگرایی یا درونگرایی، آیا مثلا بیشتر آدمها رو و کلا جهان بینید اینطوری که بیشتر مشاهده میکنی یا بیشتر مثلا کاری رو انجام میدی، آیا قضاوت میکنی
آیا اون قسمت جالبه یا مثلا نتایجی رو که اون وقت میگیری چجوریه، بهت میگه چقدر برونگرایی، چقدر
برونگرایی، آره چند به درصد میگه، ولی در کلا مثلا توی دستبندیت میذاره که مثلا تو شخصیت چطوریه.
درسته. به نظر من وقتی که حالا ما توی جامعه قرار میگیریم و با یه سری آدم ها بالاخره همونجور که قبلا گفتیم یه سری ارتباطات چه داوطلبانه چه غیر داوطلبانه داریم، یک سری مینیموم های یا یه رفتارهایی هستش که ما خب بالاخره باید انجام بدیم برای که بتونیم در کنار آدم های دیگه زندگی کنیم دیگه.
درسته.
حالا یه سری از این رفتارها یا راهکارهایی که هست هستش، بلکه ما بتونیم اجتماعی تر باشیم به قول معروف اون عامیانش که میگن طرف اجتماعی.
کلمه خیلی قشنگه، حالا انگلیسی داره بهش میگن سوشال باترفلای، یعنی این طرف مثل پروانه است که همینطور توی اجتماع داره میچرخه و تو مثلا مهمونی با همه یه گپ و گفتی داره و اینطوری.
آره دقیقا. این راهکارهایی که گفته اصلا وابسته نیستش به اینکه شما یک آدم درونگرا یا بیرونگرا، یعنی حتی اگه یک آدم درونگرا باشید میتونید با استفاده از این تکنیک ها یکم اجتماعی تر به نظر بیاید. و خب ما همه دوست داریم که آدمهایی رو دور و بر خودمون داشته باشیم یا حداقل تا یه حدی احتیاج داریم. یکی از مهماش اینه که میگه با ارتباطاتی که الان داریشون با اونا شروع کن. اگه یه موقع احساس تنهایی کردی فکر کن ببین مثلا من دوستایی که از قبل داشتم کسایی هستن که فامیل دورمه، یه کسی هستش که فامیل دور، یه کسی هستش که من مدت هاست مثلا ازش خبر ندارم. سعی کن اول با اونا دوباره کانکت کنی، یه اسمس بهشون بدی، بخوای ببینیشون. بعد گفته بودش که اون موقعیت های اجتماعی که وجود داره سعی کن یه جوری اونا رو درست کنی که به نفع تو تموم بشه. یعنی مثلا نمونش اینه، اگه که تو دوست نداری بری توی مهمونی های بزرگ و بعد سخته که با آدم های زیاد روبرو بشی، سعی کن گروه های کوچیکتر رو انتخاب
شروع کنی.
آره مثلا برو بیشتر با کسی که میتونی وان آن وان، یعنی مثلا دو نفره با هم یه کار بکنی. با دوستات یا اون کسی که هستش سعی کن بری قدم بزنی، نمیدونم میتینگای دو نفره یه نفر رو برای قهوه دعوت کن، اینجور چیزا. و نگاه کن ببین چه فرصتای دور برای تو بوده که اصلا ندیدیشون.
خواستم بگم که متاسفانه یا خوشبختانه همه چی توی آدم‌ها با همین اجتماعی بودن و صحبت کردن و به قول کانکشن و نتورک داشتن. یعنی پس این یه سکشن مهمی از زندگی که نمیشه کلن بوسید گذاشتش کنار و باید تا حدی روش کار بشه.
آره دقیقاً. بعدش میگفتش که مثلا بعضی وقتا یه ارتباطاتی هستش که قرار نیست همیشه از اول تو با یه نفر دوست جونجونی بشی که زمان میبره، ولی به همین ها هم اکتفا کن، یعنی به روابطی که پتانسیل دارن ممکنه بعداً بهتر بشن. یه نکته مهم اینه که برای که حرفت شنیده بشه باید تو هم به حرف دیگران گوش بدی. و فکر کنم این قضیه افکتیو لیسنینگ که خیلی هم اینجا ازش حرف میزنن، یعنی که تو شنونده خوبی باشی، بشنوی و بر اساس چیزی که میشنوی بتونی مثلا رفتار کنی یا فیدبک بدی، خیلی مهمه. یعنی اگه میخوای یه نفر حرفاتو بشنوی تو هم باید حرفای اونو بشنوی. و اینکه با خودت مهربون تر باشی. یعنی چی؟ یعنی که اینو بدونی که همه آدمایی که دور برات هستن و دوست دارن و توی روابط مختلفی هستن هیچ کدوم آدمای کاملی نیستن. تو هم همونجوری.
یعنی استرس نداشته باشی.
آره دقیقاً. تو هم میتونی همونجوری بشی. نیاز نیستش که آدم کاملی باشی که و اعتماد به نفسم خب خیلی مهمه دیگه.
یه چیز جالبی هم که نوشته بود میگفتش که نگاه کن آدمایی که خیلی دوست دارنشون چی کار میکنن. خب مثلا خیلی لبخند میزنن، به اونایی که من گیر میدن لبخند میزنن. این یک نشونه منه شیخی کار. بعد
چرا یاسی تو لبخندت آخه شنیده میشه توی پادکست؟ فکر کنم یه چیزی به خندی شنیده نشه نتونن بگیرم.
یکی میگه چقدر خوبه، یکی میگه حواس هم پرت شد نفهمیدن چی گفتی. پس دیگه من شرمنده این خصیص هست و دیگه حالا با خوبی و بدیش تی کنی.
بساز.
آره، ولی اینکه قشنگ مثلا شمرده صحبت کنید، قشنگ صحبتتون رو واضح بگید. و همچنین که یه نکته که همیشه یادتون باشه، آدم ها خیلی دوست دارن راجع به خودشون صحبت کنن. اگه خودتونم کم حرف آوردین یه سوال بازی رو بپرسین، مثلا از خودت برام بگو، مثلا راجع به شهری که بزرگ شدی بگو، یا چیزای اینطوری. آدما عاشق اینن که راجع به خودشون صحبت کنن. در نتیجه این یه استارتینگ پوینت یا یک نقطه شروعه. همیشه نگو همش باید خودت شروع کنی، میتونی حتی یه سوالی بپرسی که طرف شروع کنه. ولی خب همیشه هم آدما دوست دارن که این کانورسیشن یا این گفتگو ادامه پیدا کنه دیگه. یعنی اون تو هم یه جوری اونو ذهنشو به چالش بکشی و سوالایی بکنی که اونم دوست داشته باشه راجع به خودش یا راجع به چیزای جای دیگه با تو صحبت کنه.
دقیقاً. اتفاقا توی به خصوص اینجا یه پرانتز میخوام باز کنم، توی روابط وقتی صحبت از مثلا شروع یه رابطه عاشقانه میشه، یعنی تو میخوای یه پارتنر برای خودت پیدا کنی، یکی از نکته‌های مهمش اینه که همیشه از اون سوال کنی. چون آدما دوست دارن شنیده بشن. دقیقا. اگه ولی در عوض یه آدم باشه که همش از خودت حرف میزنی،
خیلی
آره دیگه خیلی. حالا اینو که گفتی یادم به خاطره افتاد. سال اولی که من این دانشجو بودم، خب توی یه خونه زندگی کردم که طبقه پایین ما چند تا دانشجو بودیم، طبقه بالا که صاحب خونه ما زندگی کرد یه آقای کانادایی مثلا فکر کنم 45 اینا بود، بعد که از خانومش جدا شده و دو تا دختر فکر کنم 8 یا 10 ساله داشت. این دخترش هفته‌ای دو بار آخر هفته میمدن باباشون رو ببینن. بقیه هفته خب آقای خودش تنها بود و خب خیلی هم کار میکرد، بعضی وقتا شبا دیر میمد و اینا، ولی همیشه تنها بود. اصلا هیچ دوستی نداشت و اینا. بعد اون موقع منم خب خودم تنها بودم و تازه حالا اومده بودم تو دانشگاه جدید و هر فرصتی بود یعنی با یه نفر دوست میشدم. مثلا میرفتیم نمیدونم جلسه دانشجوها با یه نفر دوست میشدم، میرفتیم جلسه دانشجوی خارجی، خلاصه یه عالم دوست بر خودم پیدا کرده بودم و هر روز که به خصوص حالا آخر هفته ها یا بعد از دانشگاه میرفتم بیرون. بعد آقاه میومد گفت تو کجا داری میری دوباره شب نامه به من گفت تو کجا میری، میگفتم مثلا با دوستم رفت. بعد گفتش که تو چجوری اینقدر دوست داری و اینا. بعد فکر کن بعد حالا مثلا من خب منم توی محیط جدید دارم، حالا داشتم مثلا اینو نصیحت میکردم، بعد بهش گفتم که گفت آره من اصلا خیلی تنها هم و اینا، بعد دلم هم براش سوخت. بعد بهش گفتم که خب چرا نمیری یه جایی که مثلا مثل خودت باشن آدم ها. گفت مثلا چیکار کنم؟ گفتم خب مگه تو نمیری اشتباهی بر خود نوشیدنی باز میکنی فوتبال نگاه میکنی، همین کارو برو بشین توی یه اسپورت باری انجام بده، یه باری که همه میان ورزش میبینن، اون دو نفر مثل تو پیدا میشن دیگه. بعد یه بار دیگه اوجه که دلم خیلی براش سوخت چی بود، قشن جیگرم براش کباب شد. یه شب شب هالووین بود، بعد این بچه هاشو عارفه کن بچه هاشو میخواست ببره یکی از دوستاشون مهمونی دعوت کرده بود بچه ها رو، حالا اینا لباس هالووین پوشیده بودن اینا. بعد این از زو خیلی هیجان زده و هی گفت امشب میخوایم ما به مهمونی هالووین و اینا. بعد من شب اومدم دارم همینجوری نشسته تو خونه ناراحت، گفتم چی شد؟ گفتش که همین در رو باز کردم نشسته فکر کن رو پلا. بعد گفتم که چی شده؟ گفتش که هیچی، من رفتم بچه رو گذاشتم دم در ولی من دعوت نبودم، اصلا بهم نگفتن بیا تو. بعد گفتش که آره ولی ظاهرا همسر قبلش هم اونجا بوده، دعوت بوده ولی اینو دعوت نکرده. دیگه من خیلی دلم براش سوخت، خلاصه خیلی دلم براش سوخت و همیشه به این فکر می‌کنم که خب خیلی بده دیگه، مثلا طبیعتا خب یکم شخصیتش درونگرا بودش ولی مطالعات نشون داده اینجوری نیستش که شخصیتایی که برونگرا هستن اتفاقا دوستای کمتری دارن، بعضی وقتا حتی انتخابشون خیلی دقیق تره، یعنی سلکتیوه بعضی آدما رو انتخاب می‌کنن. ولی اینکه تو اسکیلشو نداشته باشی یا مهارت اینو نداشته باشی که خودتو یکم دوست داشتنی تر نشون بدی یا اجتماعی تر باشی، به نظر من اون ناراحت کننده.
دقیقاً. منم خودم خیلی مثلا مخصوصا کنفرانس های بزرگ که میرفتیم، مثلا آدمایی که میشناسم، حالا از بگم از 10 نفر 6 نفر میشناسم اصلا اوکی هم، اصلا مشکلی ندارم. ولی مثلا کنفرانسی که 5000 نفر آدم جدید میاد، میدونی یکم زیاده قشنگ واسم. ولی هر سال هی استادم میگفتش که نه باید بری مثلا صحبت کنی، برو اصلا کافی تایم، برو نمیدونم چی. و الان تقریبا یه تول کیتی واسه خودم درست کردم که دقیقا با اونا، با این حال که مثلا این آدم های اصلا ندیدمشون، برای من سخت‌ترین کار اونه مثلا آدم هایی که اصلا ندیدمشون صحبت کنم، اونم دقیقا با سوال های مثلا مربوط به حالا اون مثلا زمینه کاری ما، یا دقیقا دوباره سوال از راجع به اون آدم که مثلا از کجا اومدی یا ایسی اینطوری سر بحث رو باز میکنم.
یه چیز جالبی که حالا هست که خب الان که حالا ما یکم دیگه تجربه داریم، مثلا ساعتون تجربه محیط کار رو داریم یا سنمون خب بزرگتر شدیم نسبت به قبلنا، خیلی مهارت‌ها رو یاد گرفتیم یا بیشتر مطالعه راجبش کردیم. و خیلی جالبه که خیلی خیلی از مسائلی که حالا ما فکر میکنیم اون طرف اینجوریه. خب طرف آدم اجتماعیه یا طرف یه آدمیه که برخوردش خوبه، ولی اگه بخوای راستش رو بگی همه اینا روش مطالعه شده و روش کتاب هست و روش راهکار هست چجوری میتونی این مهارت‌ها رو کسب کنی دیگه. اون یه بار دیگه یه اپیزودی داشتیم راجع به هوش احساسی، اونم همین بود دیگه. مثلا بعضیا فکر میکنن که اوه من آدمی هستم که مثلا زود احساساتی میشم یا نمیتونم احساساتم رو کنترل کنم، در صورتی که اینا همه یه سری مهارته که تو میتونی با روش کار کنی و به دستش بیاری. روابط اجتماعی هم مهارت هایی که توش مهم هست دقیقا همینطوره دیگه، باید یاد بگیری.
شبنم تا حالا دیدی وقتی یکی به نگاه میکنه از پشت حسش میکنی؟
آره چقدر ترسناک. آره اینو حضورش رو حس میکنی.
اینو میخواستم بگم که حضورش رو حس میکنی، یعنی یک زبانی بین آدم ها و حالا موجودات دیگه هم البته 100% هست که بدون که حالا صحبت کنن یه سری چیزها رو به هم میرسونن. خب یکی درسته. از تکنیک های خیلی مهم همین اجتماعی بودن اینه که تو این زبان رو بفهمی، میدونی؟
زبان بدن رو در واقع
اشاره ها چه معنی میده، نگاه های حالا به قول خودم میگیم چش خوره، یکی میره یکی چشاشو اینجا میگن rolling eyes که مثلا ای بابا مثلا
پشت چش نازک میکنه.
یا اینکه مثلا اگه یکی با دستش این کار رو کرد، نمیدونم اشاره کرد به اون یکی چه معنی میده. یا مثلا یکی از چیزای مهمه این که حالا ویدیو کامیکیشن اصلا شبیه حضور واقعی نیست، بخاطر اینکه تو اصلا این زبان رو نداری و اون حس رو نداری، یعنی چیز خیلی مهمیه که نیستش. بخاطر اینه که یکم باید ابزرو کنی، یکم باید مشاهده کنی تا این زبان رو یاد بگیرین و درست ازش استفاده کنی، چون هم میتونین حس طرف مقابل خودتون رو بفهمین و هم که خودتون بهتر با یکی کانکت کنین. مثلا یکی از چیزای خیلی مهم اینه که مثلا وقتی که صحبت میکنین چه بهش میگیم چی؟ چش تو چش بشیم.
آره
من تو یکم ضعیفم، یعنی نگاه میکنم ولی مثلا هی بعضی وقتا نگاه نمیکنم.
حالا من یه بار یادمه، من مثلا خیلی خوب این کار سعی میکنم بکنم، زیاد میکنم به خصوص توی مواردی که حالا کاریه. خب چون وقتی که به چشاش نگاه میکنی، یعنی یه جوری تو توی حرفات خیلی کانفیدنس داری دیگه، کانفیدنتی یا اعتماد به نفس، اعتماد داری به حرفایی که داری میزنی. بعد یه بار من توی جلسه بودم، 3 نفر آدم بودن، بعد اونا هر چی من میگفتم مینوشتن، اصلا هیچکی منو نگاه نمیکرد، من برای خودم حرف زدم، اونا مینوشتن. بعد اصلا من یه چند دقیقه که گذشت نروس شدم اصلا یعنی استرسی شدم، چون که میدونی اینجوری بودش که من دارم حرف میزنم ولی هیچ فیدبکی اصلا هیچ فیدبکی نمیگرفتم که طرف مثلا به من نگاه کنه ببینم حرف منو فهمید، نظرش مثبت منفی. و دقیقا اونجا خیلی خیلی نتیجهشو میدونی، یعنی میتونی بفهمی که چه تاثیر مهمی داره. خیلی جالب. حالا یه چیز جالب در مورد همین نان وربال کامیونیکیشن یا روش‌های ارتباط غیر گفتاری که به چند تاش هم اشاره کردی، من داشتم میخونم، میگفتش که حتی مدل مو و لباسی که تو میپوشیم یه مدل از ارتباط غیر کلامیه. یعنی آره، یعنی در واقع اون یه چیزی راجع به تو میگه دیگه که تو حالا مناسب اینجا دیدی بعضی هم مثلا میگن که هر چیزی آدابی داره، چرا اینجوری پوشیدی؟ بخش بدون قضاوت این هفته است.
نه من خیلی وقت بود دلم میخواست موامو مثلا رنگای خیلی روشن جیغ و اینا بکنم و هی با خودم فکر میکردم که این آخه چه چیزی مخابره میکنه من اگه این کار رو بکنم،
به خصوص وقتی که حالا میخوای بری
شغل جدید.
آره منم خودم اعتقاد دارم به این قضیه، یعنی واقعا بعضی از مشکل ندارم با اینکه هر کسی هر جور دوست داره لباس بپوشه و هر رنگی که موهاشو دوست داره بکنه، ولی واقعیتش اینه که تو برای اینکه یه سری پیام ها رو القا کنی و به خصوص توی محیط های کاری خاص باید یه سری آداب رو رعایت کنی. مثلا نمیتونی اگه اینجوری بیای بشی استاد دانشگاه، مطمئنا خیلی تحویل نمی، مگر اینکه مثلا چه میدونم دراما یاد بدی، نقاشی یاد بدی، اینجوری چیزا فری
اسپریس یاد بدی. حالا جالب شد که گفتیم این بحث درونگرا و برونگرا رو که کردیم، گفتیم که جالبه چند تا از کارهایی که برای این شخصیت ها بهترن هم راجعش صحبت کنیم. شغلهایی که مناسب افراد درونگرا هستن مثل هنرمندها و کارهای دست و صنعت که میتونن تو همون دنیای خودشون باشن و اون چیزی که تو ذهنشونه بیارن بیرون. بعد کارهای جنایی هم گفته که جالبه چون که میتونن از اون ذهن باز خودشون استفاده کنن.
آره دیگه کار... بخت آره
دقیقاً. بعد عکاس ها، بعد نویسنده ها، اون تستایی که داده بودم گفته بود نویسندش هم خوبه خلاصه. بعد ادیتور فیلم و ویدیو،
اینم که مخصوص آره. خودت
دیزاینرها، گرافیک دیزاینرها، حسابدارها و کامپیوتر پروگرامرها. خب میدونی که اصلا توی کامپیوتر ساینس این یه موزلیه که خیلی ها اینتروورتن و
درونگرن
و همیشه مثلا سر کلاس ها یکی از چالش ها همینه که بچه ها رو بتونی از اون مثلا قالب خودشون در بیاری و بهشون بگیم مثلا صحبت کنن و راحت باشن که صحبت کنن.
حالا منم یه سری شغلهایی رو پیدا کردم که مناسب افراد اکستروورت یا برونگرا هست. یکی اینه که بخش روابط اجتماعی مثلا یه شرکتی کار کنی. یکی اینه که به عنوان ایونت پلانر یا برگزار کننده مراسم ها باشی، معلم باشی یا اینکه ترینر مربی شخصی باشی. آره تراپیست باشی یا مشاور.
ایه من فکرم تراپیست ها چیزن، چه جالب.
بعد یکی دیگرش توی قسمت منابع انسانی کار کنی یا توی فروش کار کنی. پرستار باشی، وکیل باشی، حتی آرایشگر و استایلیست موبایل. آره دیگه همیشه هم. من یه آرایشگاهی هست میرم یاسی که خب خانوم و آقا هستن دیگه. بعد وقتی که میرم میشینم، حالا خانوما هیچ حرفی نمیزنن، دوتا آقا اونجا هستن ماشاءالله اینقدر حرف میزن که من بعضی وقتا یعنی میگم وای خدای اینا کی نمیشه دیگه هیچ. بعد از هر دری هم بگی حرف میزنن. خیلی جالبه، یک نمونه کامل یک آدم اکستروورت. بعد توی بازاریابی و شبکه‌های اجتماعی فعالیت کنی و خب اینجور چیزا. حالا یه چیز جالبم می‌خواستم اینجا بگم قبل از اینکه این اپیزود تموم بشه و اونم راجع به این بودش که خب خیلی‌ها فکر می‌کنن که و طبیعتاً اینجوری هم هستش دیگه، تو برای که بتونی یه نتورک بر خودت داشته باشی، یه شبکه از آدم‌ها رو بشناسی، باید آدم اجتماعی باشی یا حداقل تکنیک‌ها رو بلد باشی. یه تحقیق نشون داده بودن که اومده بودن توی این تحقیق نزدیک 600 تا CEO مدیر عامل های کمپانی رو آورده بودن و در مورد خصایص رفتاریشون تحقیق کرده بودن، دیده بودن که خیلی تعداد بسیار بالایی از اینها آدم های برونگرا هستن و موفق هم هستن. یعنی نمیتونی بگی که صرفا حالا آدم هایی که برونگرا هستن مثلا نمیتونه بشه مدیر عامل یعنی که توی موفقیت افراد خیلی فرقی نمی کنه. درسته که یعنی یه آدم درونگرا یا آدم برونگرا هم میتونه یک شغلی که شاید بیشتر مختص گروه دیگه باشه انتخاب کنه. آره درسته، ولی فقط بعد اون تکنیک ها رو بلد باشه و خب وقتی که تو به یه شغل مثل مدیر عاملی میرسی تکنیک های بسیاری بلدی که خب خیلیش هم شامل رفتار مناسب با زیر دست داد، این که چجوری کلاینت ها یا مشتریات رو قانع کنی.
اون اصلا چیز نیست، اون یعنی درسته شاید یکم سخت تر باشه حالا مثلا با خیلی آدم ها در ارتباط باشی و اینا، ولی یه اصل دیگه یه تو مثلا شخصیت تو که مثلا واقعا یه بر بقیه کر میکنی، بر بقیه مثلا ارزش قائلی، فرق میکنه با این که تا حالا بخوای مثلا تنهایی رو ترجیح بدید مثلا تو خلوت خودت اوکی باشی، میدونی این دوتا بحث قشنگ جداه.
دقیقا. و میگفتش که چون که اونها درونگرا هستن وقت بیشتر رو تونن صرف تفکر عمیق یا اینکه شروع یه کاری بکنن. اتفاقا یه مقاله‌ای هست راجع به اینکه چند تا از افراد بسیار بسیار معروف و موفق دنیا که درونگرا هم بودن، که بعضیاشون هم به طور دیگه دردآوری درونگرا بودن. یکیشون از یکی خیلی معروف هستش آقای آلبرت اینشتین. اینشتین میگن اینستاین، آره آلبرت اینشتین میگیم
درسته تو فارسی میگی؟
آره آلبرت اینشتینی که خیلی بسیار آدمی بوده که درونگرا بوده و خب خیلی هم موفق بوده. آقای بیل گیتس که الان جزء پولدارترین است، چندمی بود بالاخره بیل گیتس؟
یک و دو
یا سه، آره که خیلی معروف و موفق و پولدار هم هستش. ایشون هم همینطوری بوده و به بسیار آدم درونگرایی هستش. اتفاقا یه جمله مهمی که آقای بیل گیتس راجع به همین گفته که اگه تو آدم درونگرایی هستی میتونی خیلی از این درونگراییت استفاده کنی، به شرط اینکه باهوش باشی و بتونی نکات مثبتشو و فایده هاشو پیدا کنی، که یکیش اینه که آدم درونگرا خیلی راحت میتونه برای چند روز بشینه و راجع به یک مشکل بزرگی که هستش فکر کنه و راهکار پیدا کنه، در صورتی که یه آدم برونگرا فکر کنم بیشتر از 3 ساعت نتونه روی صندلی بشینه. اینم از فوایدش بوده. دیگه اسحاق نیوتن، نیوتن هم درونگرا بوده. مارک زاکربرگ که فیسبوک و
لری پیج هم مال گوگل،
لری پیج، آقای لری پیج از گوگل،
جی کی رولینگ،
او جی کی رولینگ هم در نویسنده
هری پاتر. خب اون که مشخص بود دیگه، این دنیای تخیلی و عالی و نویسنده بین همه ساینا رو داره.
آره دقیقا. آقای وارن بافت که اونم دوباره از آنترپرنورها و بیزنسمن های بسیار موفق هست، ایشون هم فرد درونگرایی بودن. پس فکر کنم یه چند سال دیگه اسم تو هم تو این لیست بیاد دیگه یاسی. باور کن من خودم میدونم، اگه بیاد من میرم اون صفحه ویکی‌پدیا رو عوض میکنم و مشخصاتت اونجا وارد میکنم، قول میدم بهت.
رسیدیم به بخش هیجان انگیز قضاوت نکنیم.
خب اولین اپیزودیه که این بخش رو داریم با استفاده از پیام هایی که برامون گذاشتید انجام میدیم. یکی از مخاطبان آجیل برامون فرستاده و گفته که اگه واقعا قضاوت نمیشم میخوام اعتراف کنم، سالهای پیش توی یه سازمانی کار میکرده و یه روز مدیر کل صداشون کرده و در مورد یکی از همکارا که اتفاقا رابطه خوبی هم با هم داشتن ازشون سوال میکنه. ایشون هم که فکر میکرده صداقت و راستگویی یه ویژگی خوبه، همه پاسخها رو به درستی داده. هفته بعد اون همکار محترم رو معلق میکنن برای مدت و بعدم به یه جای دیگه انتقال میدن. بعد از اونم ایشون به این نتیجه میرسه که وقتی توی موارد مشابه قرار میگیره به جای که واقعیت رو بگه بیشتر سعی میکنه نکات مثبت رو بگه. فکر کنم خیلی اون توی همچین موقعیت های قرار گرفتیم که واقعا نمیدونیم واقعیت رو بگیم یا نگیم و اینکه دیگه قرار قضاوت نکنیم دیگه.
آره.
فکر کنم توی این قسمت فکر کنم همیشه یه جایی هست برای اینکه خودمون بیشتر فکر کنیم، چون مطمئنم که خیلی از چیزایی رو که میشنویم ما هم یه زمانی شاید انجام دادیم.
قضاوت ممنوع بعدی و من اسمشو میذارم الکس برام فرستاده. گفته که مدتی که گواهینامه نداشته بودن یه مسیر 30 کیلومتری هی میرفته و میومده، ولی یه دفعه چراغ ماشین میشکنه. بعد میگه که به پدرش میگه که برادرش اون چراغ شکونده،
در صورتی که تصادف کرده
بوده. بعدم دوباره بعد از یه مدتی اتفاق میفته و به یه آبر میزنه. البته تصادف تصادف اونقدر جدی نبوده، ولی باز هم پدرش از ماجرا هیچی نمیگه. اینم از قضاوت نکردیم الکس.
فکر کنم الکس خودش یکم از اتفاقی که افتاده پشیمونه دیگه، وگرنه نمیومد تو قسمت قضاوت نکنیم به ما بگه.
شاید امکانش هست یک چی میگن در ضمیر ناخودآگاهش دلش میخواسته به باباش بگه ولی نگفته.
آره مرسی الکس که برامون خاطرات رو فرستادی. بچه‌ها شما هم اگه چیزی دارید که حالا مرتبط به خاطره دارید که مرتبط به اپیزود ما هستش، یا اینکه یه سوالی که ما توی اینستاگرام گذاشتیم مرتبط به اون، لطفا برامون بفرستید. خیلی دوست داریم یکم بی‌پرده‌تر بعضی حرفا رو بزنیم. من و یاسی هم توی اپیزود آینده از تجربه خودمون خواهیم گفت. برامون کامنتاتون رو بذارید، مسیجاتون رو بفرستید و ما خیلی خوشحال می‌شیم توی برنامه‌مون حتما بخونیمشون. ممنون که به یه اپیزود دیگه از آجیل گوش دادید. آجیل رو میتونید در کست باکس،
اپل پادکست،
سپاتیفای،
پادبین،
گوگل پادکست
و انکر گوش بدید. ما رو در اپلیکیشن ها فالو کنید و هر چهارشنبه منتظر یک اپیزود جدید از آجیل باشید.
نظراتتون رو برای ما کامنت بذارید و در اینستاگرام و توییتر با ما در ارتباط باشید.
تا یه اپیزود دیگه و یه آجیل دیگه، خدا حافظ.
خدا حافظ.